کار مزدی و سرمایه. 4. سرمایه که رشد می کند، توده کار مزدی رشد می کند. تعداد کارگران مزدی زیاد می شود. در یک کلام، سلطه سرمایه بر توده بزرگتری از افراد بست پیدا می کند. مساعدترین حالت را در نظر بگیریم. اگر سرمایه مولد رشد کند، تقاضا برای کار رشد می کند، در نتیجه قیمت نیروی کار مزد بالا می رود. خانه می تواند بزرگ باشد یا کوچک. مادام که خانه های اطراف هم مثل آن خانه کوچک باشند، همه انتظارات اجتماعی برای محل سکونت بودن را برآورده می کند. اما اگر در کنار آن خانه کوچک یک کاخ سربلند کند، به اندازه یک کلبه کوچک می شود. خانه کوچک حالا داد می زند که وسع ساکنانش چیزی بیش از این نیست، و هر چقدر هم که این خانه در سیر تمدن قد بکشد، اگر کاخ همسایه همپای آن یا حتی بیشتر بلند شود، ساکنان این خانه به نسبت کوچک همیشه خودشان را ناراحت‌تر، ناراضی‌تر و در چهار دیواریشان خفه‌تر می‌یابند. افزایش متنابه مزدها مسبوق و حاکی از رشد سریع سرمایه مولد است. رشد سریع سرمایه مولد به همان سرعت رشد ثروت، تجملات، نیازهای اجتماعی و لذایز اجتماعی را به همراه می‌آورد. بنابراین گرچه نصیب کارگر هم از لذایز بیشتر شده، اما آن رضایتمندی اجتماعی که آنها وسعش را دارند در قیاس با لذایز باز هم بیشتر سرمایه دار که دست کارگر از آنها کوتاه است، در قیاس با درجه رشد جامعه علل عموم افت کرده است. خواستها و لذتهای ما از جامعه سرچشمه می گیرند، بنابراین آنها را در رابطه با جامعه می سنجیم، نه در رابطه با خود چیزهایی که در خدمت ارضای آنها هستند. از آنجا که ماهیتشان اجتماعی است، ماهیتشان نسبی است. مزدها به هیچ وجه صرفاً با مقدار کالاهایی که می شود با آنها معاوضه کرد تعیین نمی شود. مزدها تجسم روابط گوناگونی هستند. آنچه کارگران در عوض نیروی کارشان می گیرند، قبل از هر چیز مبلغ معینی پول است. آیا مزد صرفاً به وسیله این قیمت پولی تعیین می شود؟ در قرن 16 رواج طلا و نقره در اروپا در پی کشف معادن غنی‌تر و کم زحمت‌تر در آمریکا زیاد شد. ارزش طلا و نقره بنابراین در رابطه با کالاهای دیگر سقوط کرد. کارگران همان مقدار سکه نقره در ازای کارشان می‌گرفتند که قبل از آن می‌گرفتند. قیمت پولی کارشان ثابت ماند، اما مزدهایشان تنزل کرده بود، چرا که در قبال همان مقدار نقره مقدار کمتری از کالاهای دیگر گیرشان می‌آمد. یکی از موقعیت‌هایی که رشد سرمایه و عروج بورژوازی را در قرن 16 جلو انداخت همین بود. یک مورد دیگر، در زمستان 1847 در نتیجه کم حاصلی قیمت اساسی ترین وسایل معیشت، غلات، گوشت، پنیر و غیره خیلی زیاد بالا رفت. فرض کنیم کارگران کماکان همان پول را در ازای نیروی کارشان دریافت کرده باشند. آیا مزدشان کمتر نشده بود؟ در این شک دیده می شود داشت. در ازای همان پول نان و گوشت و غیره کمتری دریافت می کردند. مزدشان کمتر شد، نه به علت کم شدن ارزش نقره، بلکه به این علت که ارزش وسایل معیشت بیشتر شده بود. و بالاخره فرض کنید که قیمت پولی نیروی کار ثابت مانده، در حالی که همه کالاهای کشاورزی و صنعتی قیمتشان به علت کاربرد ماشین‌های جدید، آب و هوای مساعد و کشت پرحاصل و غیره پایین آمده است. در ازای همان پول، حالا کارگران می توانند از هر کالایی بیشتر بخرند. مزدهایشان بنابراین بالا رفته است، دقیقاً به این علت که ارزش پولشان تغییری نکرده. پس قیمت پولی کار، مزد اسمی، با مزد واقعی یا حقیقی، یعنی با مقدار کالاهایی که آن مزد عملاً با آنها قابل معاوضه است، منطبق نیست. پس وقتی از بالا و پایین رفتن مزدها صحبت می‌کنیم، باید نه فقط قیمت پولی نیروی کار، مزد اسمی، بلکه مزدهای واقعی را هم مد نظر داشته باشیم. اما نه مزد اسمی، یعنی مقدار پولی که در ازای آن کارگر خودش را به سرمایه دار می فروشد، و نه مزد واقعی، یعنی مقدار کالاهایی که کارگر می تواند با پولش بخرد، همه ی روابطی را که در کنه مفهوم مزد هست در بر نمی گیرد. مزد همچنین عمدتاً توسط رابطه اش با عواید سرمایه دار، با سود سرمایه دار تعیین می شود. مزد به نسبه، مزد نسبی. مزد واقعی بیانگر قیمت نیروی کار است در رابطه با قیمت سایر کالاها. مزد نسبی از سوی دیگر بیانگر رابطه دو سهم است، رابطه سهم کار بلافصل در ارزشی که جدیداً توسط آن خلق شده با سهمی که از آن کار انباشته، از آن سرمایه می شود. پیشتر گفتیم که مزد سهم کارگر از کالاهایی که خودش تولید می کند نیست. مزد بخشی از کالاهای فلحال موجود است که سرمایه دار با آنها مقدار معینی نیروی کار مولد می خرد. اما سرمایه دار باید این مزدها را از قیمتی که محصول ساخته شده توسط کارگر را می فروشد درآورد و جایگزین کند. او باید علل قاعده آن را طوری جایگزین کند که اضافه‌ای علاوه بر هزینه تولیدی که پرداخت کرده برایش باقی بماند، یعنی باید سود ببرد. قیمت فروش کالاهایی که توسط کارگر تولید شده از منظر سرمایه دار به سه قسمت تقسیم می شود. اولا جبران و جایگزینی قیمت مواد خامی که او از پیش داده، به علاوه جبران و جایگزینی استهلاک ابزارها، ماشینها و سایر آلات و ادوات کار که آنها را هم او از پیش داده. ثانیا جبران و جایگزینی مزدهایی که از پیش داده، و ثالثا اضافه باقی مانده، یعنی سود سرمایه دار. در حالی که قسمت اول صرفاً ارزش‌های از پیش موجود را جایگزین می‌کند، واضح است که جانشین مزد و آن اضافه باقی مانده سود سرمایه دار تماماً از دل ارزش جدیدی بیرون آمدند که به وسیله کار کارگر تولید و به مواد خام اضافه شده است، و به این معنی می توانیم به منظور مقایسهشان با یکدیگر هم مزد و هم سود را همچون سهم‌هایی ببینیم از محصول کارگر. ممکن است مزد واقعی ثابت بماند، حتی بالا برود، و با این حال مزد نسبی افت کند. به عنوان مثال فرض کنیم قیمت همه وسایل معیشت 2/3 افت کرده و مزد روزانه هم 1/3 کمتر شده باشد، مثلا از 3 شیلینگ به 2 شیلینگ. گرچه کارگر حالا می تواند با این 2 شیلینگ مقدار بیشتری کالا به دست بیاورد تا آنچه قبلا با 3 شیلینگ می توانست، اما هنوز مزدش به نسبت عایدی سرمایه دار کمتر شده است. سود سرمایه دار، مثلا صاحب بنگاه تولیدی یک شیلینگ بیشتر شده که معنیش این است که به ازای مقدار کمتری ارزش مبادله که او به کارگر می‌پردازد، کارگر باید مقدار بیشتری از قبل ارزش مبادله تولید کند. سهم سرمایه دار به نسبت سهم کار بیشتر شده. توزیع ثروت اجتماعی بین سرمایه و کار بیش از پیش نابرابر شده. سرمایه دار با همان سرمایه بر کار بیشتری حکم میراند. قدرت سرمایه دار بر طبقه کارگر بیشتر، موقعیت اجتماعی کارگر بدتر و کارگر به درجه باز هم پایین تر از سرمایه دار رانده شده است. آن قانون عمومی که بالا و پایین رفتن مزد و سود را در رابطه متقابلشان تعیین می کند چیست؟ این دو با هم تناسب معکوس دارند. سهم سرمایه سود به همان نسبتی بیشتر می شود که سهم کار مزد کمتر می شود و بالعکس. سود به همان میزان بالا می رود که مزد پایین می آید و به همان میزان تنزل می کند که مزد ترقی می کند. شاید اینطور استدلال شود که سرمایه دار می تواند توسط مبادله سودآورتر محصولاتش با سرمایه داران دیگر هم سود ببرد. در نتیجه فتح بازارهای جدید یا در نتیجه ترقی موقت تقاضا در همان بازار قدیم و امثال هم. و اینکه بنابراین سود سرمایه دار می تواند مستقل از افت و خیز مزدها، مستقل از ارزش مبادله نیروی کار، از طریق دست بردن به جیب سایر سرمایه داران افزایش داده شود. و یا اینکه سود سرمایه دار می تواند از طریق بهبودهای ابزارآلات کار، کاربستهای جدید نیروهای طبیعت و امثال هم بالا برود. اولا باید این را پذیرفت که نتیجه همان که بود می ماند، حتی اگر به روشی معکوس به دست آمده باشد. این درست که سود به این دلیل که مزدها تنزل کرده اند بالا نرفته است، اما مزدها به دلیل بالا رفتن سود کم شده اند. با همان مقدار کار آدمی دیگر، سرمایه دار مقدار بزرگتری ارزش مبادله خریده است بدون اینکه به خاطرش پول بیشتری برای کار پرداخته باشد. یعنی بابت کار به نسبت درآمد خالصی که نصیب سرمایه دار می کند مبلغ کمتری پرداخت شده. ثانیاً باید به خاطر داشت که علارغم نوسانات قیمت کالاها، قیمت متوسط هر کالا نسبتی که کالا طبق آن با کالاهای دیگر مبادله می شود توسط هزینه تولیدش تعیین می شود. زیاده از حد گرفتن و سود کردن به بهای زیان دیگری در داخل صفوف سرمایه داران اعمالی هستند که ضرورتاً با همدیگر خونسا و سر به سر می شوند. بهبودهای ماشینالات، کاربردهای جدید نیروهای طبیعت در خدمت تولید این امکان را به وجود می آورند که در مدت زمان معین با همان مقدار کار و سرمایه مقادیر بزرگتری از محصولات تولید شود، اما نه به هیچ وجه مقادیر بزرگتری از ارزش مبادله ها. اگر من با استفاده از یک ماشین ریسندگی جدید بتوانم در یک ساعت دو برابر آنچه که قبل از این اختراع می توانستم نخ بریسم، مثلا 50 کیلو به جای 25 کیلو، زمانی می رسد که در عوض این 50 کیلو چیزی بیشتر از آنچه قبلا در عوض آن 25 کیلو می گرفتم نمی گیرم، به این دلیل که هزینه تولید نصف شده، یا به این دلیل که من با همان هزینه دو برابر تولید میکنم. و بالاخره به هر نسبتی هم که طبقه سرمایه دار، چه طبقه سرمایه دار یک کشور، چه کل بازار جهان، درآمد خالص تولید را در بین خودشان توزیع کنند، کل مقدار این درآمد خالص همیشه به طور دربست آن مقداری است که از ثمرات کار بلافصل به کار انباشته اضافه شده. کل این مقدار بنابراین با همان تناسبی رشد میکند که کار سرمایه را زیاد میکند، یعنی با همان تناسبی که سود در قیاس با مزد بالا میرود. بنابراین میبینیم که حتی اگر در بطن رابطه سرمایه و کار مزدی باقی بمانیم، منافع سرمایه و منافع کار مزدی کاملا ضد هم دیگرند. رشد سریع سرمایه نام دیگری است برای رشد سریع سودها. سودها فقط وقتی به سرعت رشد می کنند که قیمت کار، مزد نسبی، به همان سرعت تنزل کند. مزد نسبی ممکن است پایین بیاید، در حالی که به طور همزمان مزد واقعی بالا برود و همراه آن مزد اسمی، ارزش پولی کار، فقط به این شرط که افزایش مزد واقعی به همان نسبت بالا رفتن سود نباشد. اگر به عنوان مثال در سالهای بیزنس پر رونق مزدها 5% و سودها 30% بالا بروند، مزد به نسبه، مزد نسبی ترقی نکرده بلکه تنزل کرده است. اگر بنابراین درآمد کارگر همراه با رشد سریع سرمایه افزایش پیدا کند، به طور همزمان آن دره اجتماعی که بین کارگر و سرمایه دار هست و افزایش در اقتدار سرمایه بر کار، وابستگی بیشتر کار به سرمایه هم عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود. گفتن اینکه کارگر در رشد سریع سرمایه ذی‌نفع است، معنایش فقط این است که هر چقدر کارگر ثروت سرمایه دار را سریع‌تر رشد بدهد، اندازه خوردنان‌هایی که روی سرش می‌ریزند درشت‌تر، تعداد کارگرانی که می‌توانند احضار شوند بیشتر و توده بردگان وابسته به سرمایه می‌تواند بزرگتر شود. پس دیدیم که حتی بهترین و مساعدترین وضعیت برای طبقه کارگر، سریع‌ترین رشد ممکن سرمایه، هر قدر هم که هستی مادی کارگر را بهتر کند، تضاد بین منافع او و منافع بورژوازی، منافع سرمایه دار را از بین نمی برد. سود و مزد کماکان در تناسب معکوس باقی می ماند. اگر سرمایه به سرعت در حال رشد باشد، مزدها ممکن است بالا برود. سرعت بالا رفتن سود سرمایه بی اندازه بیشتر است. وضع مادی کارگر بهتر شده است، اما به هزینه و به زیان وضع اجتماعیش. شکاف اجتماعی که او را از سرمایه جدا می کند فراختر شده است. و بالاخره گفتن این که بهترین و مساعدترین وضع برای کار مزدی سریع ترین رشد ممکن سرمایه مولد است، معادل گفتن این است که هرچه طبقه کارگر سریع تر قدرتی را که دشمن اوست، ثروت کس دیگر را که بر طبقه او اربابی می کند، رشد و افزایش بدهد، اوضاعی که در آن اجازه از نو جان کندن بر سر ازدیاد ثروت بورژوایی، بر سر تقویت قدرت سرمایه و لذا خوشنودی از حدادی زنجیرهای زرین برای خودش که بورژوازی با آن او را به درون کاروانش بکشد، بهتر و مساعدتر می شود.